أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مسئله 17 در مطلب ثانی و ثالثی که مرحوم سید فرموده بود که شخص در اثنای وقت در مطلب ثانی فرموده در اثنای شخص در وقت نماز قبل از بلوغ نمازش را خوانده بود در اثنای وقت بالغ شد، آیا لازم هست که نماز را دوباره بخواند؟ مرحوم سید فرمود لازم نیست، همونی که قبلا خونده کافی هست. در مطلب ثالث هم فرموده بودن که اگر یک رکعت بعضی از رکعات نماز قبل از بلوغ از شخص صادر شده باشد و در اثنای نماز بالغ شده باشد استیناف لازم نیست، همون نماز قبلی را اتمام میکنه. این که اعاده در مطلب ثانی و استیناف در مطلب ثالث لازم باشد یا لازم نباشد مبتنی بود بر این دو مطلب که آیا عبادات سبی مشروعیت دارد، مشروع هستند یا از باب تمرینیت مورد عام قرار گرفتند. مطلب نکته دوم هم این بود که بنابر مشروعیت عبادات سبی آیا متعلق امر استحبابی که متوجه سبی هست با متعلق امر وجوبی اتحاد دارد یا اینکه مباینت و تغایر داره. مسئله مبتنی بر این دو نکته بوده. با توجه به این قرار شد که به ادله مشروعیت عبادات سبی مراجعه بکنیم، ببینیم دلیل دال بر مشروعیت چه چیزی هست و آیا از اون دلیل اصل مشروعیت استفاده می شود یا نه، و اگر استفاده اون دلیل دلالتش بر اصل مشروعیت تمام باشه آیا استفاده می شود وحدت متعلق امر استحبابی با متعلق امر وجوبی یا استفاده نمی شود. دلیل اول که در کلام مرحوم‌های حکیم مطرح شده بود و مرحوم‌های حکیم به این وجه استدلال کرده بود این بود که مشروعیت عبادات سبی با همون اطلاقات تکالیف، اطلاقات ادله تکالیف، عمومات ادله تکالیف اثبات میشه. اون ادله همه را میگیرد، چه مکلف چه غیر مکلف، چه بالغ چه غیر بالغ را. نسبت به غیر بالغ، نسبت به سبی، ادله رفع حاکم بر اون ادله تکالیف هستند یا مخصص اون ادله هستند. به مقداری که حدیث رفع اقتضا دارد از تحت اون ادله خارج میشه. اونی را که حدیث رفع اقتضا داره فقط رفع الزامه، رفع تکلیفه، نه رفع اصل مطلوبیت. اصل مطلوبیت که از اقیم الصلاة و امثال اون استفاده می شد و شامل صلات سبی هم بود، اون اصل مطلوبیت سر جایش باقی می مونه. اون دلیل بر مشروعیت عبادات سبی هست و بر همین اساس هم در مسئله ما مسئله 17 هم حکمش معلوم میشه که متعلق واحد هست دیگه، چون همونه امر آخری چیزی دیگه ای که متعلق نبوده. مرحوم های خویی نسبت به این وجه اول دو تا اشکال کرده بودن. اشکال اول مرحوم های خویی این بود که فرموده بودن احکام تکلیفی اینها معانی مرکبی نیست، اینها امور بسیطه هستند. با توجه به اینکه معنای بسیط دارن، اقیم الصلاة که دلالت بر وجوب صلاة میکنه، این مفاد که وجوب الصلاة باشه به وسیله حدیث رب در مورد سبی برداشته شده. ما هو ثابت در مدلول اقیم و صلات وجوب و صلات بوده. حدیث رفع اومده اون مجعول را برداشت از سبیل، دیگه بعد رفع وجوب چیزی دیگه باقی نمیمونه، یه هم بیشتر نبود اونم که برداشته شد. این مناقشه اول بود که مناقشه تام و اشکال واردی به این وجه اول هست. اشکال مناقشه دوم این بود که مرحوم های خوبی فرموده بودن که اصلا احکام شرعیه من الوجوب و الاستحباب اینها امر جعلی نیستن، اینها حکم عقل هستن. اونی که از نایه شارع جعل می شود به حسب بیان مرحوم نائینی اعتبار و طلب هست، به حسب بیان مرحوم های خویی اعتبار الفعل فی ذمه المکلف هست. اونی که از نایه شارع جعل می شود و خطابات دلالت بر اون دارد همون اعتبار فعل فی ذمه المکلف هست. اگر در مورد این اعتبار و جعل ترخیص در ترک وارد بشود اونجا عقل حکم به لزوم موافقت ندارد، حکم به جواز و ترک میکنه. ولی اگر ترخیص در ترک وارد نشود عقل حکم به الزام میکنه، عقل حکم به لزوم الموافقت میکند. از این حکم عقل به لزوم الاتیان به مأمور و به تعبیر میشود به وجوب. وجوب همین حکم عقله، نه اینکه مفاد خطاب باشد و امر جعلی شرعی باشه. ما هو المجعول فقط همون اعتبار الفعل فی ذمه المکلف هست، بنابر مختار مرحوم خویی، بنابر مختار مرحوم نائینی هم که اعتبار و طلب. این مناقشه دوم. بله، حالا که ادامه بله این مبنای مرحوم خویی در احکام در وجوب و استحباب و مبنای مرحوم نائینی فرمودن بر اساس این مبنا ما مسئله را حساب بکنیم، اقیم الصلاة دلال بر اعتبار فعل فی ذمه المکلف میکنه، اونی که مولا جعل میکنه همین اعتباره، اینکه فعل را در ذمه مکلف قرار میده. مجعول من ناحیت شارع همین اعتبار الفعل فی ذمه المکلفه. حدیث رفع هم میاد این مجعول شرعی رو برمیداره، کاری به امر آخر نداره، مجعول شرعی رو برمیداره. وقتی مجعول جعل را برداشت دیگه در مورد سبی در حقیقت حدیث رفع میفرماید که ما جعل در حق طبیعی مکلفین نسبت به سبی اون هم برداشته شده، دیگه اون جعل وجود نداره. یعنی اون اعتبار الفعل فی ذمه مکلفی که در اقیم الصلاة بود از اقیم الصلاة استفاده می شد اون معنا اون مفاد در مورد سبی وجود نداره. و با توجه به این دیگه معنا نداره که ما بخوایم حکم به مشروعیت عبادات سبی از طریق اون اطلاقات بکنیم. این مناقشه دوم مرحوم های خود. این مناقشه نسبت به این مناقشه دوم اشکال نسبت به این مناقشه اشکال اصلی اشکال من حیث المبنا هست که از حیث مبنا به حسب اونچه که در بحث اوامر عنوان شده مطرح شده اینطور نیست که وجوب و استحباب به بقیه احکام اینها حکم عقل باشن و انتزاع از مجعول در شرعی باشن، خود اینها مجعول شرعی نباشن. نه، به حسب اون چی که بلویدان از معنای وجوب استحباب و امثال این فهمیده می شود خود اینها امر جعلی هستن، اینطور نیستن که اینها جعلی نباشن و امر جعلی فقط اصل و طلب باشه یا فقط اعتبار و فعل فی ذمه العبد باشه. بله، عقل در مواردی که ترخیص در ترک نیاید اینجا حکم میکنه، ولی این حکم عقلی در اینطور نیست که در اشکال به مرحوم نائینی گفته میشه، در اشکال به مرحوم های خویی هم همینجور گفته میشه. اینطور نیست که این حکم عقلی به لزوم موافقت العبد، لزوم اتیان به مأمور به نحو مطلق باشه. در جایی که طلب، اگر طلب خاص نباشد، مطلق طلب در طبیعی و طلب، عقل حکم به لزوم الموافقه نمی کنه، بلکه در مرتبه متأخر از تعیین نوع طلب که آیا طلب وجوبی هست یا طلب استحبابی هست، در مرتبه متأخر بعد تعیین این که نوع طلب چه طلبی هست، عقل میگوید اگه مولا طلب لزومی داشته باشه باید دنبال عمل بری، ترک جایز نیست. اگه طلب مولا طلب لزومی نباشد، مرخص در ترک هستی، میتوانی ترک بکنی ولی بهتر این است که انجام بدی. اینطور نیست که با قطع نظر از نوع طلب عقل حکم به لزوم داشته باشه، به حسب اونی که این اشکال من حیث المبنا هست که در بحث خودش در عوامل مطرح شده. ولی اگر این مبنا را قبول کردیم از مرحوم نائینی مرحوم آقای خویی این مبنا را قبول کردیم که وجوب و استحباب حکم عقل هستند نه حکم شرع، در فرض قبول این مبنا آیا باز اشکال وارد مناقشه داره این بیان مرحوم آقای خویی؟ اشکال داره این بیان مرحوم آقای خویی در مقام در رد مرحوم آقای حکیم؟ این بر فرمایش مرحوم آقای خویی جای اشکال داره یا نداره؟ ممکنه اشکال بشه به این که حتی اگر ما مبنا رو قبول کردیم که وجوب به استحباب حکم عقله نه حکم شرع، در مواردی که ترخیص در ترک داده می شود، در مواردی که ترخیص در ترک داده می شود، اونجا عقل حکم به لزوم ندارد، حکم به استحباب داره، استحباب حکم عقله. اگر مبنای شما را هم قبول کردیم، با این مبنا هم حرف مرحوم آقای حکیم زنده میشه، گفته میشه به این که اقیم الصلاة دلالت میکنه بر این که وجود، بر این که مولا طلب را اعتبار کرده است در مورد صلاة، یا فعل را در ذمه عبد اعتبار کرده است. این اعتبار اگه به تنهایی بود و ترخیص در ترک نبود، بنا به مبنای علمین حکم به عقل حکم به لزوم میکرد، لزوم الاتیان میکرد. ولی اگه ترخیص در ترک بیاد که اینطور نیست. خب با توجه به این مطلب مرحوم آقای حکیم برمیگرده اینجا میفرماید که این خطاب اقیم الصلاة دلالت بر اصل و طلب میکرد، در مورد سبی حدیث رف اون مقداری را که برمیدارد مؤاخذه هست، مؤاخذه بر ترک را برمیداره، از این رفع المؤاخذه استفاده میشود ترخیص در ترک. خب وقتی مؤاخذه برداشته شد، ترخیص در ترک داده شد، ذم حدیث رفع به اون اطلاق اقیم الصلاة اقتضا میکنه که حکم در این مورد به نسبت الی السبی حکم استحبابی باشه، عقل حکم به استحباب این بکنه. ولو استحباب حکم عقلی هست، ولی مثبت حکم عقلی در این موارد وجود داره، چون خود اون اطلاق اصل و طلب را دلالت میکرد، حدیث رفع هم مؤاخذه را برمی‌داره، با برداشته شدن مؤاخذه ترخیص در فعل اثبات میشه، ذم ترخیص در ترک به اون اطلاق اعتبار و طلب نتیجه میدهد که حکم در اینجا حکم عقل، یعنی موضوع میشه برای حکم عقل به استحباب. ممکنه اینطور اشکال بشه، ولی این اشکال در صورتی تمامه که مرفوع در حدیث رفع را ما مؤاخذه بگیریم. ولی اگه مرحوم آقای خویی برگرده بگه نه، مرفوع در حدیث رفع خصوص مؤاخذه نیست، در مقابل اونچه که در کلام مرحوم شیخ در موارد متعددی استظهار شده که در مورد حدیث رفع فقط مؤاخذه برداشته شده، اعلام دیگر از جمله مرحوم آقای خویی فرمودن نه، رفع ناظر به اونیست که قابل جعل و قابل وضع به وسیله حدیث رفع، اونی که مجعول شرعی هست برداشته میشه. اگر ما مرفوع در حدیث رفع را در این حدیث رفع الثلاثه که حدیث رفع تسعه و بقیه موارد اگر مرفوع را خصوص مؤاخذه بدانیم، با مبنای مرحوم نائینی و مبنای مرحوم خویی در حقیقت وجوب در و استحباب و احکام دیگر، استدلال مرحوم آقای حکیم تمام میشه. و یا کسی اون مبنا را قبول نداشته باشه، یعنی مرفوع در حدیث رفع را خصوص مؤاخذه نداند بلکه مرفوع را مجعول شرعی در بین بداند، دیگه این اشکال بل این مطلب تمام نمیشه. روی این حساب اشکال بنایی به این مناقشه دوم مرحوم آقای خویی تمام نمیشه. اشکال مبنایی اشکال واردی است. اشکال بنایی بنابر این که مرفوع در حدیث رفع مؤاخذه باشد، اشکال بنایی هم وارده، ولی اگه کسی مرفوع را مجعولات شرعی بداند اشکال وارد نیست. نه دیگه، اگه گفتیم که مرفوع اگه خصوص مؤاخذه باشه اینجوره، ولی اگه مرفوع ما جعله در این مورد باشه، برمیگرده به همون بحث دیگه، برمیگرده به همون بحث که استظهار مرحوم شیخ در استظهار بدوی مرحوم شیخ اینه که مرفوع خصوص مؤاخذه است. اعلام دیگه اشکال کردن گفتن نه دیگه، میگه مگه مرفوع مجعول باشه، مجعول شرعی باشه، اونی که قابل وضعه، اونی که قابل وضعه همونی را که شارع اعتبار کرده، همون طلبی را که از نای مولا صادر شده، این قابل وضعه، حدیث رفع اونو برداشته دیگه. نه دیگه عدم ترخیص، نه دیگه خود مجعول رو برمیده، خود اون جعل رو، اون جعل اصلی رو برمیداره، اون طلب رو برمیداره، اون اعتبار الفعل فی ذمه العبد رو برمیداره، اونو که برداشت دیگه چیزی باقی نمیمونه. این وجه بله اول برای اثبات مشروعیت عبادات سبی که اگر این وجه اول تمام باشد در محل بس مطلب ثانی و ثالث مرحوم سید رو اثبات میکنه، یعنی نتیجه گرفته میشه که اعاده واجب نیست، چون بنابر وجه اول متعلق امر استحبابی همون متعلق امر وجوبی است، امر چیزی دیگه نبوده. اما وجه دوم برای اثبات مشروعیت عبادات سبی اینه که از خطابات تکالیف استفاده میشه که این مأمورون به در اونها دارای ملاک هست، دارای ملاک و مطلوبیت هست، هرچند اونی را که متعلق تکلیف هست در این خطابات متعلق تکلیف هست، این خصوص اونی که متعلق تکلیف هست، متعلق وجوب هست، مطلق صلات نیست، صلاتی که از مثلا مقدور مکلف باشه یا صلاتی که در محل بس از بالغین صادر شده باشد، او متعلق تکلیفه، غیر از او متعلق وجوب نیست، متعلق تکلیف نیست. ولی با استناد به اطلاق ماده در خطابات تکالیف میتوان استفاده کرد که این ماده، این طبیعی مطلقا فی ای مورد انطبق، در ای مورد موجود بشه، این این واجد ملاک هست. و وقتی واجد اقریم الصلات دلالت میکنه بر در اقریم الصلات این ماده متعلق طلب که مطلق صلات هست، یا در سله که ماده متعلق طلب مطلق صلات هست مقید به قیدی نیست، این خود این خطاب کاشف از این هست که این دارای ملاک و مطلوبیت محبوبیت. در مورد سبی فعلی را که انجام میدهد مصداق صلات هست ولو تکلیف وجوبی به او ندارد، ولی همین که مصداق صلات هست از خطاب اقیم الصلات از خطاب سله واجدیت ملاک استفاده میشه، پس حکم به صحت عبادت سبی میشود. اقل مراتب صحت بینه که امر استحبابی به او تعلق بگیره. این تمسک به اطلاق ماده در خطابات شرعیه برای اثبات مصلحت دار بودن صلات، این وجه به عنوان وجه دوم در مشروعیت عبادات سبی مطرح شده. در کلام مرحوم آقای داماد به جمله اشاره شده که بعضیا از این را خواستن اثبات بکنن که عبادات سبی مشروع است چون دارای ملاکه. اصل این مطلب که از اطلاق ماده خطابات ماده متعلق ام در خطابات مطلوبیت و محبوبیت عمل استفاده می شود ولو مورد قدرت نباشد، ولو مورد تکلیف نباشد، در کلام مرحوم نائینی در اصول در بحث زد اونجا مطرح شده. در این بحث ترجیح مشروط ترجیح در باب تزاحم که مشروط به قدرت عقلی بر مشروط به قدرت شرعی مقدم هست، در تعیین این که ما از کجا احراز بکنیم قدرت معتبر در مورد در تکلیف قدرت عقلی هست نه قدرت شرعی، با اون توضیحی که در کلام مرحوم نائینی بوده که قدرت اگه قدرت شرعی باشه اون فرد عاجز واجد ملاک نیست، ولی اگر قدرت عقلی باشد ملاک در عمل وجود داره، منتها استیفای این ملاک ممکن نیست. در کلام مرحوم نائینی در اجود مطرح شده که ما از راه اطلاق ماده متعلق طلب می توانیم کشف بکنیم که قدرتی که در اینجا عقل شده است نسبت به این تکلیف قدرت عقلی هست و ملاک موجود هست ولو در فرد فاقد غیر ملاک وجود داره. چرا؟ چطور؟ به این تعبیر که فرمودن که مولا در خطاب خودش میتوانست این ماده متعلق طلب را مقید به غیری بکنه، به غیر قدرت، مثلا چون بحث ایشون مربوط به قدرت بود، فرمودن که مولا میتوانست ماده متعلق طلب را مقید به غیر قدرت بکنه، ولی عملا در خطاب سله یا اقیم الصلات مقید به قدرت نکرده. این اطلاق ماده‌ای که یعرض علیه طلب نشان دهنده این هست که خود ماده فی ای مورد تحققه واجد ملاکه، این ماده واجد ملاکه. پس از این کشف میکنیم که قدرت عقلی هست با توجه به بله این رایی که مرحوم نائینی استفاده کرده برای احراز ملاک. این را از راه به معنای دلالت التزامی خطابات نیست، بلکه در عرض دلالت خطابات بر وجود تکلیف دلالت بر وجود ملاک داره. سله در کنار دلالت بر تکلیف بر وجوب صلات دلالت بر این داره که طبیعی و صلات ملاک داره، چون ممکنه و عملا هم یعنی خیلی ها از این را ملاک را کشف میکنن، میگن این دلالت خطاب سله دلالت بر وجود تکلیف داره در صلات، تکلیفم چه تکلیف وجوبی هم باشه بله ملازمه داره با وجود ملاک. دو این حساب سله که بالمطابقه یدل علی الوجوب بالالتزام یدل علی وجود ملاک، این یک راه هست غیر از اون راهی که مرحوم نائینی در بحث استظهار قدرت عقلی طی کرده. رأی که مرحوم نائینی طی کرده اینه که نه، از اطلاق خطابات استفاده می شود که این ماده متعلق طلب دارای ملاک هست فی حد نفسی، نه در عرض، نه از راه تعلق تکلیف، نه باقت نظر از تعلق تکلیف. در به تعبیر مرحوم نائینی بحث اونی که در تقریرات اجود هست، در مرتبه سابق بر تعلق طلب خود این ماده خطاب دلالت میکنه برای اینکه ماده حامل ملاک هست. در تعبیرشون در اجود هم اینه فرمودن که این بله ماده‌ای که یعرض علیها الطلب و ان کان مقیدتا بالقدرت علیها حال عروضه، یعنی حال عروض طلب، الا ان اطلاقها فی مرتبه سابقه علی یکشف ان عدم دخل القدره فی الملاک و ان کون ذات العمل الذی هو معروض طلب واجدا للملاک تام. این اطلاق اینجور کشف میکنه چطور؟ و الا لکان علی المولا تقییده فی تلک المرتبه، اگه ملاک نداشت، طبیعی دارای ملاک نبود، مولا باید مقید میکرد. این که مقید نکرد معلوم میشه که بله حامل ملاک طبیعی العمله. این راییست که مرحوم نائینی در بحث زد عنوان فرموده از راه اطلاق ماده ما کشف ملاک میکنیم. خب اگه اینجور باشه در اینجا در این را تطبیق بکنیم بر محل بس، اقیم الصلاة دلالت میکند بر این که طبیعی این صلات فی ای زمان وجده من ای شخص وجده، چه از صبی چه از بالغ وجده حامل ملاک است. در این حال دلالت بر وجوب هم میکنه. حدیث رفع رفع القلم عن السبی نهایت چیزی رو که برمیداره تکلیف رو برمیداره، تکالیف رو برمیداره، اما ملاک رو بر نمیداره. حدیث رفع نسبت به تکلیف وجوبی در صلات که از اقیم و استقاله شد، حدیث رفع اونو برمیداره، اون مجعول رو برمیداره، ولی اشتمال بر ملاک رو که بر نمیداره، بچه نداره که حدیث رفع اختزا نداره، مقتضی برای رفع در او وجود نداره. نتیجه میشه که کشم بله حکم میشود به صحت عبادات سبی از راه اشتمال بر ملاک. آیا این راه استظهار وجود الملاک فی طبیعی صحیح است؟ راه صحیح است، تمام است یا تمام نیست؟ در همون بحث زد مطرح شده. البته این بحثا به تفصیل در هم بحث تعارض الادله مطرح شده در همون مرجحات تضاهم. اونجا در همین ترجیح به قدرت عقلی مشروط به قدرت شرعی اونجا مطرح شده، جوابهایی یعنی اشکالاتی به این تقریب مرحوم نائینی شده که عمده دو تا اشکاله. اشکال اول که این تو هر دو تا اشکال در کلام مرحوم آقای خویی هم اومده، اشکال اول عبارت از اینه که اصلا خطاباتی که خطابات شرعیه برای بیان وجود ملاکات نیامده است تا از اطلاق و عدم تقلید کشف بکنید که طبیعی ملاک داره در عرض اون، چون اونی را که خطابات متضمن اون هستن بیان احکام و بیان تکالیفه، نه اینکه در کنار بیان تکالیف متضمن بیان وجود ملاک در افراد باشند که در طبیعی، در فرد، در حصه خاص هست، در همه هست به نفع سلبور وجود. اصلا ملاک خطابات کاری به این نداره. این یه اشکال. اشکال دیگه اینه که من در کلام مرحوم خویی فرمودن که این در جایی را که البته این اشکال مال به در بحث قدرت و اینها میخوره که اونجا بله تقییدش مقیدش مقید متصله، نه یا مقید لبی هست یا مقید اگر مقید لفظی هم باشه لفظی متصل باید فرض بشه. اشکال دوم اینه که حتی اگر قبول بکنیم که خطابات در مقام بیان ملاکات هم باشند، ولی در این خطابات تکلیف هم که بیان شده در کنار خطاب ملاکات تکالیف هم بیان شده، نسبت به اون قسمت دوم که بیان تکلیف هست، اون ماده‌ای که متعلق تکلیف هست او که مقیده به قدرته دیگه، چون ماده به لحاظ تکلیف که مدلول دوم خطابات هست تقیید به قدرت وجود داره، مقید هست مطلق نیست، این تقیید در قسمت دوم اقلش اینه که ما یصلح للقرینیه نسبت به اطلاق در قسمت اول میشود، اقلش اینه که ما یصلح للقرینیه میشه، چون اون ماده متعلق تکلیف که یقینا مقیده، ماده متعلق تکلیف اگر مقید بود این تقیید در قسمت تعلق تکلیف اقلش اینه که صالح لتقیید نسبت به ماده هست. ممکنه مولا برای اینکه بفهماند که ما طبیعی ملاک ندارد بلکه ملاک در حصه خاصی از طبیعی هست، در همون بحث قدرت عنوان شده طبیعی مولد طبیعی که مقدور مکلف باشه اون حصه مقدوره، ممکنه مولا برای بیان ملاک در مقید به همین تقیید در طلب تقیید در تکلیف اکتفا کرده باشه، این مایسل اول القرینی هست. ولی همونطور که اشاره شد این اشکال دوم که از باب مایسل اول القرینی هست مربوط به مواردی هست که اون تقیید متصل باشه یا لفظی متصل باشه یا کل متصل باشه، ولی اون مواردی که تقیید منفصل باشه اون مایسله للقرینیه در اونجا نمی آید دیگه، در محل بحث مایسله للقرینیه نیست، چون در محل بحث این مقیدی که وجود داره مقید حدیث رفعه، حدیث رفع هم خطاب منفصل از اقیم الصلاة هست، ولی اشکال اول اینجا وارده. اونجا دیگه علایالن دیگه، حالا اونجا محل اون بحثش اونجاست دیگه، در اون در موارد نسبت به او که بنابر اون که یقینا اینه، اون این که اختصاص دارد متعلق تکلیف به قدرت به مقدور یا به اختزای خود تکلیف هست یا به حکم عقل به قوه عاجزه، گفتن واضح هست به منزله متصل حساب می شود. وقتی متصل بود مقید دیگه همین تقیید در این اگه واضح باشد، اگه متعلق تکلیف مقید باشد و واضح باشد که مقید مطلق، همین کافیه برای این که به این اکتفا بکنیم. علایال اینجا اشکال در اون بعد به تقریب مرحوم ناینی اشکالاتی شده، حداقل دو تا اشکال واردی هست، ولی اشکال دوم که از راه مایسل اول القرینیه هست به بحث قدرت اختصاص داره، یا چیزی که زیدیتش در خود خطاب ذکر شده باشه یا کل متصل به خطاب باشه، ولی در مثل محل بحث که مقید دلیل لفظی منفصل هست اینجا دیگه مسئله مایسل اول القرینیه نیست. عمده اشکال همون اشکال اوله که خطابات برای بیان ملاکات نیامده است. بله ما از راه خطابات ملاکات را به دست می آوریم، ولی به دلالت التزامی، نه به دلالت مطابقی در ارضو، به دلالت التزامی که ملاک کش شد. اینجا اگر اقیم الصلاة به مدلول مطابقی دلالت بر وجود مطلوبیت به ملاک در صلات بکنه، به دلالت التزامی دلالت میکند بر وجود، به دلالت مطابقی بر تکلیف و وجوب دلالت دارد، به دلالت التزامی بر ملاک وجود دلالت دارد، خب این خطاب اقیم الصلاة که دارای مدلول مطابقی و مدلول التزامی بوده به وسیله حدیث رفع در مدلول مطابقی یقینا قید خورده. مدلول مطابقیش که وجوب بوده یقینا تکلیف بوده یقینا قید خورده. بعد سقوط دلالت مطابقی اقیم الصلاة در مورد سبی ما نمیتوانیم به دلالت التزامی اقیم الصلاة استدلال بکنیم، به خاطر اینکه همونطور که در اصل ثبوت و در تحقق و انعقاد دلالت التزامی تابع دلالت مطابقی هست، در حجیت هم تابع دلالت مطابقی هست. بله، بنابر مبنای کسانی که دلالت مطابقی دلالت التزامی را فقط در اصل تحقق و انعقاد تابع دلالت مطابقی می دانند، اما در حجیت می گویند بعد سقوط مطابقی می تواند دلالت التزامی به حجیتش باقی باشه. بنابراین اون مبنا امکان داره که ما به دلالت التزامی خطابات تمسک بکنیم برای اثبات ملاک در همه افراد طبیعی. این روی حساب این بچه دوم به صورت بر اساس بعضی از مبانی تمام میشه، ولی به لحاظ هم مطلوبیت داره، محبوبیت داشته باشه. نه به مقصود ایشون اینه که اگه عمل مطلوبیت داشته باشه، محبوبیت داشته باشه، این محبوبیت کاشف از وجود امر اقلش اینه که امر استحبابی بهش تعلق میگیره. در جایی که چی نه معنی داره که چون امر استحبابی بنابر مسلک عدلیه که واجبات شرعیه الطافون در واجبات نسبت به واجبات عقلیه، این که امر استحبابی به فعلی تعلق میگیره به خاطر وجود ملاکه. اون علت تعلق امر چه وجوبی چه استحبابی ملاکه. اگه در جایی ملاک ما احراز کردیم ولو امر را ندیدیم، امر وجوبی را در خطاب شارع ندیدیم، ولی اگر احراز کردیم که ملاک لزومی وجود داره، کشف میکنیم که شارع در اینجا امری داره ولو به ما در خطابات نرسیده، ولی اصل وجود امر احراز میشه. اگه ملاک محبوبیت وجود داشته باشه، اون ملاک محبوبیتی که موجب امر میشه دیگه، اقل امرم امر استحبابی. دون حساب این وجه دوم بنابر بعضی از مبانیز تمام میشه. بنابر این که ما دلالت مطابقی را، دلالت التزامی را در حجیت تابع دلالت مطابقی ندانیم، اینجا میتوان به دلالت التزامی اقیم الصلاة که شامل فعل صلات سبی صلات بالغ همه بود، به دلالت التزامی این خطابات تمسک بکنیم، بگیم این هم دارای ملاکه، پس کشف هم در این مورد میشه. این وجه دوم. وجه سوم برای اثبات مشروعیت وجهی است که در کلام مرحوم آقای خویی، در کلمات مرحوم آقای خویی در اصول به فقه مطرح شده، و اون اینه که از راه امر به امر ما کشف میکنیم که عبادات سبی مشروعیت دارد، چون در روایات آمده است که اولیا مأمور هستند به این که سبیان را امر به صلات بکنند، امر به صوم بکنند. از این امر مأمور شدن اولیا به امر کردن سبیان به صلات استفاده میشه که خود ایجاد و صلات من السبیان خود این هم متعلق امر هست. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.